من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام به شما، من خسرو معتضد با شما صحبت می کنم. آخرین ماه سال 1329 ماهی عجیب و بحرانزاست. به شما عرض کردیم که دو ترور انجام میشه در این ماه، یکی ترور رزمارا در 16 اسفند و یکی ترور دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ کابینه رزمارا و رئیس دانشکده خوخو در 28 اسفند، که مشروع ماجرا رو براتون خواهم گفت. اما ناگهان در تهران و شهرستان ها شایعاتی میپیچه که رزمارا میخواسته کودتا بکنه و تیترهای درشت مطبوعات ایران و مطبوعات عرشبت که خارج از کشور. و یه نکته جالب اینجاست که خانواده رزمارا از دربار خواهش میکنن اجازه بدهند که جنازه سپهبد رزمارا در محوطه عرشبت آرامگاه رضاشاه در جنب زیارتگاه مسلمانان در کنار عرض شود که مزار مبارک و مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در حضرت عبدالعظیم دفن میشه. دربار موافقت نمی کنه. دربار میگه ضرورتی نداره و در همان آرامگاه خانوادگیش جنازه سپهبد رو دفن کنید. خانواده رزمارا میرنجن و همسر و فرزندانشون در مراسم جشن جاوید که معمولا در آخرین روزهای سال برگزار میشد شرکت نمی کنن و به جای خانم رزمارا و فرزندانش عرض شود که وقتی اسم رزمارا رو صدا می کنن سرتیب دفتری و عده دیگر که اشک از چشمشون جاری میشه، سرتیب رزمارا جغرافیدان معروف که یک قبله نمام به اصطلاح اختراع کرده بود، سرتیب رزمارا جغرافیدان بود، نقشه بردار بود و آدم جالب بود تو کارهای جغرافیایی. این میره جلو و نشان رو میگیره. شاه قریب 2 دقیقه با او به وضع تأثرآمیزی صحبت میکنه و شاه به او میگه که منم خیلی متأثرم. شود که آقای سید حائری‌نیا، یک شخصی که آقای دکتر بقایی او رو سوار یک موتورسیکلت میکنه در اوائل سال 1330، موقعی که سرلشکر زاهدی که رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران بود حرکت میکرده از تجریش به طرف تهران، توجهش به این آقا که در لباس طلبگی بود جلب میکنه. این زنده بود، من براتون گفتم که تا چند سال پیش ما او رو در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر میدیدیم. خیلی آدم خنده‌رویی بود و خیلی خاطراتی داشت و میگفتن زمان رزمارا با رکن دوم ستاد ارتش همکاری میکرده، مخبر بوده، یعنی خبررسانی میکرده. ایشون یک دفترچه ای رو عجیبش به دست میارن که در روزنامه باختر امروز که مدیرش آقای دکتر فاطمی بوده می نویسند در اواخر اسفند: در آن نمایندگان مجلس را به چند دسته موافق، مخالف، متمایل به دربار و غیره تقسیم کرده بود خود آقای سپهبد رزمارا. در ضمن نام عده‌ای را که ظاهراً برای کابینه آینده خود در نظر داشت در گوشه این کتابچه یادداشت کرده بود. فرزندان رزمارام وقتی که مخالفت میشه با دفن رزمارا در محوطه مقبره رضاشاه، به عنوان اعتراض در مراسم جشن جاوید شرکت نمی کنند. رزمارا برای شب عید نطق مفصلی در 4 صفحه عرض شود که به خط خودش تهیه کرده بود. البته بعدا می فهم اون دفترچه ای که سید طاهری‌نیا پیدا شد جعلی بود، اون خط رزمارا نبود، از روی خط رزمارا تقلید کرده بودن. نطق رزمارا در برابر میکروفون رادیو در نوروز 1303 1303 همینان عزیز: 9 ماه مهر سکوت بر لب زدم و نخواستم مزاحم برادران عزیز خود بشوم، که نطقش بسیار مفصل بود. روزنامه عصر اعلام میکنه نخست وزیر مقتول قصد داشته رژیم را عوض کند و یا دست به کودتا بزند. رزمارا و دار دستش مردمان ناراحت و نقشه کشی بودند. آینده نشان خواهد داد که این مرد چه تصمیماتی داشته است. این روزنامه هم جز مخالفان رزمارا بود. اگر یادتون باشه براتون گفتم که گفت یک خانومی از لندن اومد یک پیامی برای رزمارا آورد. ارنست بیون وزیر خارجه در آخرین ماهای سال خودش، در آخرین ماهای آخرین سال وزارت خارجه، به رزمارا گفته بود سرنوشت حسنی زعیم عرض شود که مد نظرت باشه. دیدین که حسنی زعیم دیکتاتور سوریه رو ما چگونه نابودش کردیم و تیربارون شد و زنش الان داره در خیابانهای دمشق جدایی میکنه. رزمارا میخواست یک حزب کارگری درست کنه و برای این منظور آقای علم وزیر کار سفری به اصفهان کرده بود تا ضمن رسیدگی به امور کارخانجات برای انجام حزب مزبور مطالعاتی بکنه. گویا با حسن ارسنجانی مدیر روزنامه داریا نیز مذاکراتی کرده بود. خلیل طماسبی روزنامه آتش نوشته: یک بار در پذیرایی عمومی او که در کاخ ابیز به عمل می آمد حاضر شدم که او را بکشم، ولی موقع رو مناسب ندیدم. اینو در بازجویا گفته. روز یک شنبه که نخست وزیر همه کس را می پذیرفت، همین شخص آمده بود. آن زمان نوبت به او نمی رسد. ساعت 11 نخست وزیر از دربار احضار شد. هنگام عبور از راهرو خلیل طماسبی به دنبال نخست وزیر دوید. بعد گفت: کار دارم. نخست وزیر ایستاد، گفت: چه میگویی؟ گفت: من بیکارم، از بیکاری شکایت کردم. مأمور مراقب نخست وزیر متوجه شد که این شخص اصرار دارد خودش را در پناه اسدی، سلمان اسدی که همان نزدیکی بود، هر چود پنهان کند. او را دقت میکنند و نخست وزیر دستور میده که یک کاری برای او پیدا کنن. فردا قرار شد بیاد که دیگر نمیاد. اینا اون به اصطلاح شایعاتی است که در اون زمان بود. نوشته بود که روز پنجشنبه قرار بود روز به اصطلاح 17 اسفند اعلیحضرت در تهران نباشند، برای تقسیم املاک به ورامین بروند. اجرای نقشه بسیار آسان بود. قرار بود که عرض شود ادی از بیکاران جلوی وزارت کار جمع بشن، بعد شلوغ کنن و مجلس رو اشغال کنن، مراکز نظامی رو اشغال و زیر فرمان بگیرن تا 48 ساعت ارتباط تهران با خارج. این همه دروغ بود، اما اینا شایعات بود که بعدها جالبه که این شایعات رو میر اشرافی مدیر روزنامه عرض شود آتش که از بستگان شکل ملک بود و روزنامه‌ش رو در سال 1925 راه اندازی کرده بود با کمک دربار اینا رو منتشر میکرد. تعدادی عرض شود در جدار استوار یک اسفندیاری، گروبان یک 45 ساله، گروبان سه حاجی زاده، گروبان سه کشوری، گروبان یک مقدم، 12 نفر از اکراد و از کردها رو که استاد تیراندازی بودن قرار بود که اینا بیان و عرض شود که شاه رو ترور کنن، یا در ورامین ترورش کنن یا روز بعد موقعی که میخواد بره اردن. اینا همه شایعاتی بود که اون موقع روزنامه ها می نوشتن و بعدم عرض شود که مقالات مفصلی درباره کودتای رزمارا منتشر میکردن که همه اینا معلوم شد بی خوده. در سال 1130 دادرسی ارتش در دوران مصدق در جوی که طرفدار مصدق بود بررسی کرد، خیال کودتا نداشته، میخواسته عرض شود این 50-50 رو اعلام کنه که موجبات تقرب بیشترش در حضور شاه فراهم بشه. البته دوستان زیادی داشته، با تمام طبقات ارتباط داشت. عرض کردم که حائری‌زاده که از زمره افراد جبهه ملی و مخالف او بود با او صحبت میکرد و میگفت به من فشار وارد کنید، هی ایراد بگیرید که من انگلیسا رو سر میز مذاکره بنشانم. خب مطالب زیادی داریم، خیلی جالبه. و بعدم این حملات مجلس اعیان بریتانیاست به کاشانی که نمایندهای ایران جواب میدن و در همین زمان عید نوروز فرا میرسه، مردم در انتظار هستن. عرض شود که یک حالت جف هست، جف بحرانی، و در این حال بسیار خوشحال کننده. فقط جایی که شلوغ اصفهانه، حزب توده اونجا رو به هم زده. این کاریکاتورها رو ببینید، نوشته آشفتگی، خونریزی، دسائس شوروی، برای که همه معتقد بودن شوروی ها میخوان این وضع به هم بخوره. عرض شود که در آخرین روزهای سال بالاخره دولت ایران ملی میکنه نفت و یک یادداشت هم دولت انگلستان به ایران تقدیم میکنه، ارسال میکنه که ما میخواییم با شما عرض شود که صلح کنیم، ما میخواییم حتی تساوی نفتی داشته باشیم. تمام اینها رو دولت انگلستان مینویسه و روزنامه های دیلی میل و روزنامه لیبرال نیوز کرونیکل و روزنامه های انگلیسی همه دارن صحبت میکنن که یک جوری ایران رو از اون حالت خشم و هیجان عمومی پایین بیارن. دین اچسون عرض شود که در مورد بازگشت مستر جان فاستر دالس مشاور وزارت خارجه آمریکا از ژاپن صحبتایی که میکنه، میگه دولت آمریکا، دین اچسون میگه، معتقد و امیدوار است که ایران و انگلیس بتوانند درباره مسئله ملی شدن منافع نفتی انگلیس در ایران راه حلی پیدا کنند. گفت آمریکا دلش میخواد این دوتا به مصالحه برسند. یعنی این حالات توحشی که الان وزارت خارجه آمریکا داره، آقای ترامپ داره، اون موقع نداشتن. دین اچسون خودش آدم خیلی برجسته‌ای بود، خودش استاد دانشگاه بود، در مسائل نفتی وارد بود و بعدم در 26 اسفند مکی رو به تهران فرستادن. جورج مکی معاون وزارت خارجه آمریکا یکی از آمریکایی‌های نیش بود. یعنی وقتی مصدق به این میگه تو آدم شریفی هستید، برای که جورج مکی طرفدار ملی شدن نفت ایران بود. بعدم آقای مکی از طرف دکتر گریدی سفیر کبیر آمریکا در تهران مورد استقبال واقع میشه. ورود ایشان غیر رسمی بوده و بعدم مکی میگه من با خبرنگاران صحبت نمی کنم چون خستم. من سال گذشته اومدم ایران 1128 میگه که سال مسیح آغاز شده بود، با این تفاوت که سال گذشته از بغداد به تهران آمدم، اکنون از کراچی میایم. من میخوام مطالعه کنم. من 2 روز در تهران بیشتر نیستم، صبح سه‌شنبه به بغداد میرم. هر شود که تمام گفته‌هاشو مطبوعات اروپا و آمریکا تکذیب میکنن. گفت رفته در مورد مسائل نفتی صحبت کنه، میخواد میانه هر شود که ایران و انگلستان رو بگیره. خودش هم میگفتن گفت اومده اینجا درباره مسائل نفتی صحبت کنه و میخواد بیان ایران و انگلستان رو صلح بده، التیام ایجاد کنه که این مسئله ملی کردن نفت به گونه ای نشه که وضعیت بازارهای نفتی جهان به هم بخوره. معاون وزارت خارجه آمریکا همراه سفیر کبیر آن کشور از نخست وزیر دیدن کردن. ایشون عرض شود که آقای مکی میره با نخست وزیر دیدن میکنه، با آقای علا دیدن میکنه. تریبون د ناسیون یک روزنامه فرانسویه می نویسد که مکی از سهامداران شرکت های نفتی و نماینده این شرکت در وزارت خارجه آمریکاست. او را به سرپرستی امور خاورمیانه و اداره سیاسی آمریکا در این مناطق منصوب کردند. مکی خودش یک کتاب نوشته، سالها بعد ترجمه شده. میگه من رفتم با هنری گریدی و همسر شاد و سرزندش لوکرسیا. لوکرسیا زن دکتر گریدی بود. خب عرض شود که به محض اینکه نفت ملی شد و دولت انگلستان بازیل جکسون رو به ایران میفرسته و او کاری نمیتونه بکنه و دولت ایران مصممه که ادامه بده به مسئله ملی کردن نفت، یک هیئت مختلط آماده میشه از نمایندگان سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی که اینها باید برن نفت رو در آبادان خلیت بکنن. دولت انگلستان اعتراض داره، میگه به هیچ عنوان من اجازه نمیدم و جلوی این کار رو میگیرم و حالا که اینطوره من ناوگان خودم رو میفرستم. اینا خیال میکنن ملت ایران ملت دوره ناصرالدین شاه است یا دوره قبل از او محمد شاه، که هر اتفاقی میفتاد یه تعدادی کشتی جنگی از هندوستان که مستعمرشون بود از این کشتی دودزا کالسکه بخار اختراع شده بود، راهن پشت سرش هم عرض شود که کشتی بخاری، کشتی دودی، کشتی آتشی اختراع شده بود. اینا خیلی سریع از هندوستان خودشونو می رسوندن به خلیج فارس و می اومدن بوشهر رو بمباران می کردن. در دوره محمد شاه بوشهر رو اشغال کردن، جزیره خارک رو اشغال کردن. در دوره ناصرالدین شاه جنگ معروف جنوب بود که کاپیتان هند کتابشو نوشته، چند نفر ایرانی کتاب نوشتن و اینا اومدن بوشهر رو اشغال کردن، خارک رو اشغال کردن، آمدن اهواز رو گرفتن، آبادان به قول خودشون گرفتن آبادانو، بعد اومدن تا نزدیک شیراز در جنگ خوشاب ایرانی ها رو شکست دادن. چون اینا اولا خون انسان ها مفت بود، اینا سربازای هندی رو می آوردن، سربازای سیک و نپالی و گورخا و تعدادی هم سرباز بلوچ مسلمان رو می آوردن و این سربازا بدترین غذا رو به اینا می دادن. یکی از اسیران ایرانی آقای نورالله لارودی نوشته من اسیر انگلستان شدم، از شیراز من فرستادن عراق، من به من یک عدسی دادن، غذا اینا همیشه خوراشت عدسی بود، دقیقاً آش عدسی. میگه لب که گذاشتم لبم تمام عرض شد که قرمز شد، سرخ شد و تمام بدنم سوخت. از بس فلفل میزدن، حتی به اینا گوشتم نمیدادن، چون بعضی از اینا هندو بودن، استفاده از گوشت نمی کردن. البته هندوها گوشت گاو نمی خورن، چون میدونم که گوشت گوسفند و گوشت مرغ رو می خورن، ولی گوشت گاو و لب نمی زدن. و یه سری هم عرشبت علفخار بودن، گیاهخوار بودن، به اینا با عدسی نصر اینا رو گرم می کردن. گفت به قدری غذا اینا مزخرف بود. من اصلا در تخت جمشید وقتی ما متوقف شدیم اینا رو از شیراز داشتم می آوردم به طرف عراق. میگم این سربازا وقتی غذا دلشون سوخت به من یه یغلوی عدسی دادن، تو دهنم که گذاشتن فریاد زدم، اینقدر این پر از فلفل و سوزان بود. حالا اون موقع خون مجانی بود دیگه، سربازای هندی می اومدن به اینا یه پشیز حقوق میدادن و بعد با ایرانی ها می جنگیدن. همون هندی ها علیه اینا قیام کردن، همون هندی ها و همون مسلمانان شورش اسپایی ها 1857. چرا؟ برای اینکه اون لوله‌ای که سنبه میزنن، یه به اصطلاح سیخی از سنبه میزنن تفنگو، مال مسلمونا رو با پی خوک قاطی میکردن عمدن، مال هندیا رو با پی گاو قاطی میکردن. شورش کردن مسلمونا، گفتن چرا پی خوک به سنبه ما میزدید؟ این سیخی که وارد تفنگ میکردن، که این اون موقع تفنگا سرپر بود دیگه. قیام میشه، هر دو گروه میکشن، هزاران هندی و مسلمان کشته میشن، البته چند هزارم انگلیسی و خانواده اینا صدمه میبینن، که فیلماش هست، فیلمای مستند هست، یعنی فیلمای داستانی بر اساس عرض شود که وقایع تاریخ، مستند نیست، فیلمای داستانی درست کردن. اون موقع چون هنوز سینما اختراع نشده بود، هنوز از فیلم و فیلم برداری خبر نبود. حالا کشتی جنگی رو بخوام بفرستن. این رپورتاج از مطبوعات خارجی که ترجمه شده در مطبوعات ایرانی. 7 کشتی جنگی انگلیس، ناو شکن، رزمناو، اینا میفرستن در نقاط مختلف خلیج فارس. 2 ناو هواپیمابر هم برای کمک به آنها میفرستن. آمریکایی‌ها هم 4 کشتی جنگی برای حفاظت بحرین فرستادن. یک ناخدای ایرانی به خبرنگاران گفته است نیروی دریای ایران خیلی کوچک است، ولی در صورت بروز خطر از خود دفاع خواهد کرد.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، همچنان با ما همراه باشید. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت تک تک شماییم.
به خدا ای ماه درخشان به خدا ای جبه هستی زندگی جاوید منی، ای دل نور تو کو، ای جان شور تو کو، ای مهر و وفای تو کجا شد، بی آن سلسله مو با من قصه نگو، دل خواهان فنا شد چه به جا شد، بی شکی با دل داده منم، بی نصیب و آزاده منم، چون بی دل آرامم، کو صبر و
بی شکی با دل